أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران هم بین محصورین بود که علم اجمالی پیدا کنیم، یک فعل معینی یا واجب است یا حرام است، و اماره یا استصحاب اثبات نکنه یکی از این دو احتمال را. این میشه مورد دوران امر بین محظوره. گاهی علم اجمالی نداریم، حجت اجمالی داریم که یا این فعل واجب است یا حرام. مثلا یک خبر میگه این فعل واجبه، یک خبر میگه این فعل حرامه. ما احتمال میدیم هر دو خبر اشتباه باشه و این فعل مباح باشه. طبق نظر شیخ انصاری، مدلول التزامی هر دو خبر که نفی اباحه میکنه حجت، تعارض در مدلولهای مطابقیه. یا طبق نظر صاحب کفایه، احد الخبرین لا بعینه حجته، چون ما علم اجمالی داریم یکی از این دو خبر کاذبه، علم نداریم به کذب هر دو خبر. میگیم یکی از این دو خبر یقینا کاذب است، ان شاء الله خبر دوم صادق است، مشمول دلیل حجیت خبر ثقه میشه. اون خبر دوم که صاحب کفایه تعبیر کرد بلا عنوان ولا تعین له، واقعا هم تعین ندارد که اون خبر دوم کدام است. اگر فی علم الله هر دو خبر کاذبند، این که ما میگیم یکی از این دو خبر یقینا دروغ است، کدام یک است؟ این که میگیم انشاءالله خبر دیگر صادق است، اون خبر دیگر کدام است؟ تعین ندارد. ولی با همین وصف دلیل حجیت خبر ثقه میگیره خبر ثانی را، و فائدش اینه که ما حجت اجمالیه داریم، این فعل یا واجبه یا حرامه. منتها ما این مبنا رو نپذیرفتیم، کمان که مبنای شیخ انصاری رو در حجیت دلالت التزامیه بعد از تعارض مدلول‌های مطابقی نپذیرفتیم. به هر حال برای دوران هم بین محظورین سه صورت ذکر شده. صورت اول اینه که واقعه واحد باشه و این وجوب و حرمت هم توسلی باشند، که نه موافقت قطعیه ممکن باشه نه مخالفت قطعیه. مثلا ما نمیدونیم قسم خوردیم چای بخوریم امروز الان یا چای نخوریم، بنابراین که حلف و یمین به فعل مباح تعلق میگیره که متساوی طرفینه، که نظر خیلی ها شاید باشه. خب من نمیدونم قسم خوردم الان چای بخورم یا چای نخورم، اینجا نه موافقت قطعیه میتونم بکنم این علم اجمالی رو، نه مخالفت قطعیه. ولی این که آقایون گفتن وجوب و حرمت توسلی باشه، نه ممکنه مثال رو عوض کنیم، مثلا زنی نیم ساعت فرض کنید نگاه متخلل پیدا کرد، سه روز حیض بود، نیم ساعت پاک شد، بعد دو مرتبه خون حیض برگشت. این نگاه متخلله. نگاه متخلل مورد اختلافه. مشهور میگن حیض است، نگاه متخلل یعنی نگاه متخلل بین دو حیض که مجموعشون کمتر از 10 روزه. برخی میگن این نگاه متخلل حیضه، نظر مشهور. برخی میگن طهره، نظر های زنجانی و مرحوم آصف سعید حکیم. طهره. بعضی هم مثل های سیستانی احتیاط واجب میکنن. خب این نگاه متخلل بنابر این که نماز بر زن حائض حرام ذاتیه، نه حرام تشریعی. اگر حرام تشریعی باشه که مشکل نداره، من که علم اجمالی دارم به این که نماز بر من در این حال، این زن میگه دیگه، میگه این زن میگه من علم اجمالی دارم نماز در این حال یا بر من واجب است اگر طاهر باشه، یا حرام است اگر حائض باشم. خب حرام تشریعی است. حرام تشریعی یعنی به قصد امر جزمی نمیتوانم بخوانم، ولی به قصد احتیاط میتوانم بخوانم، مشکلی ندارد، دوران هم بین محظوره نمیشه. اما بنابر نظر کسانی که میگن نماز بر زن حائض حرام ذاتی است، که نظر محقق همدانیه، نظر آقای زنجانیه، ما هم همین نظر رو اختیار کردیم، چون در صحیحه خلف ابن حماد میگه که یک دختری بود بعد از عروسی خون زیادی ازش خارج شد، نمیدونه این خون بکارته یا خون حیزه. قوابل هم قابله ها، اونایی که متخصص اون زمان زنان و زایمان بودن، اینا میگن ما نمیدونیم، تشخیص نمیدیم. ابو حنیفه و اصحاب ابی حنیفه گفتن بنابر گفتن احتیاطاً تروک حائض، محرمات حائض را ترک کند، یعنی با شوهرش ارتباط نداشته باشد، ولی وظائف طاهره را انجام بدهد، احتیاطاً نماز بخواند. خلف میگه که آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام در مکه، در منا، حضرت فرمودن شب بیا. میگه شب رفتم به خیمه حضرت که نزدیک شدم یک غلامی اونجا بود، گفت تو خلفی؟ گفتم بله. گفت آقا منتظرت، بیا. گفت رفتم نشستم، جریان رو که گفتم، حضرت التفت یمینا و شمالا، به اطراف نگاه کرد که کسی نباشه، فرمود سر الله فلا تضیعوا ولا تعلموا الناس اصول دین الله ارضوا لهم ما رضی الله لهم من الضلال. بعد علامت دم بکارت و دم حیض رو بیان کرد، تعبیر اینه فلتتق الله فَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَّقِ اللَّهُ وَلْتُمْسِكْ عَنِ السَّلَامِ. اگر خون خون حیزه باید اتقا بکنه، تقوا پیشه کنه، بترسه از خدا، نماز نخونه. و اگر خون بکارته فَلْتَتَّقِ اللَّهُ وَلْتُسَلِّ. خب این ظاهرش حرمت ذاتیه نماز بر حائض، و الا مگه اصحاب ابی حنیفه چی گفتن؟ گفتن احتیاط بکن، احتیاط که با حرمت تشریعی منافات نداره. خب پس نماز بر حائض یعنی نماز با قصد قربت ها، نه اون که نماز میخونه بدون قصد قربت فقط میخواد به بچهش یاد بده کیفیت نماز رو، اون اب نداره. نه، همون نمازی که موقعی دیگه میخون به قصد قربت الان بخواد بخونه به قصد قربت، ولو احتیاطاً حرام ذاتیه. خب بنابراین در این نقاع متخلل میشه این نماز با قصد قربت مردد به اینی که واجب است اگر طاهر باشه، یا حرام ذاتی است اگر حائض باشد، با اینکه توسلی هم نیست، تعبدیه. پس لزومی نداره ما حتما فرض کنیم که وجوب با حرمت توسلی هستن. این قید به خاطر احتراز از صورت ثانیه است که بعدن مطرح میکنیم، ولی مناسب بود قید رو جوری بزنند که این مثالی که ما زدیم خارج نشه. عرض میکنم دیگه، باید میگه چه وجوب باشد چه حرمت باشد، صورت اولا اینه که توسلی باشد، میگه این لازم نیست، ولو فعل به قصد قربت نمیدانیم حرام ذاتی است یا حرام یا واجب است، اینم داخل در این صورت اولاست.
خب
اجازه بفرمایید. حرام ذاتی نماز با قصد قربت است، اگر قصد قربت نداشته باشد اصلا حرام ذاتی نیست. خب خب عرض شود خدمتتون که راجع به این صورت اولا پنج نظر هست. نظر اول اینه که گفتن احتیاطاً ترک کند این فعل را، دفع المفسدته اولا من جلب منفع. خب جواب این مطلب اینه که اولا در این مثالی که ما زدیم که نمیداند قسم خورده چای بخورد یا قسم خورده چای نخورد، در این آن وقتی قسم بخورد چای نخورد، چای خوردن مفسده پیدا نمی‌کنه. بالاخره وفا به یمین مصلحت داره، چه یمین به فعل چه یمین به تحریم. اینطور نیست که هر کجا که بدانیم یا فعل واجب است یا ترک بگیم اگر ترک واجب باشد پس ارتکاب مفسده دارد، نه، ممکنه خود ترک مصلحت داشته باشه. مثل اون چیه آقای خویی در محرمات احرام میگه، میگه محرمات احرام در واقع ترک مصلحت داره و عملا واجب است ترک ترک اون اموری که در احرام گفتن ترک کنی. یا در روزه واجب است ترک مفطرات النیتین، یعنی ترک مفطرات النیتین مصلحت دارد. ثانیا کی گفته دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه؟ چه بسا جلب یک منفعت اهم اولا باشه از دفع یک مفسده غیر اهم. اغلا برای به دست آوردن منافع دوچار خودشون رو متحمل یک سری مزار و مفاسد میکنن. ثالثاً در فرض تصابی هم دلیل نداریم که جلب دفع المفسدت اولا من جلب المنفع. ثالثاً برفض این قاعده درست باشه، در جاییست که مفسده معلومه، مصلحت معلومه، میگیم دفع المفسدت اولا من جلب المنفع، نه در ماننفی که صرف احتماله، احتمال داره انجام بدیم دچار مفسده بشیم، ولی احتمال هم داره که مصلحت رو استیفا بکنیم. اینجا در فرضی که علم به مفسده نیست، اگر دوران الامر بین المحظورین هم نبود، چاره ترخیص داده بود در ارتکاب، قاعده هل جاری میکردیم در موارد احتمال حرمت، با اینکه هم دایر بود بین حرمت و اباحه، چاره ترخیص داد در ارتکاب، نگفت دفع مفسده محتمله بکنید. و حالا که دوران هم بین وجوب و حرمته، اینجا بگه نه، باید از اون مفسده محتمله اجتناب کنید، یا خود حرفه که آدم بگه. پس این قول اول درست نیست. قول دوم اینه که گفتن شرعاً ما مخیریم بین فعل و ترک. در همین مثال دوران یمین و قسم، که آیا قسم خوردیم الان چای بخوریم یا الان چای نخوریم، میگیم آقا برای ما توضیح بدید. تحریر شرعی سه جوره. یکی تأخیر اصولیه. تأخیر اصولی خیلی ها میگن در خبرین متعارضین شارع گفته و ایه ما اخسته کان حجتا، یعنی اگر ملتزم بشی و عمل به این خبر الف، او میشه حجت، و اگر ملتزم بشی به عمل به خبر به، او میشه حجت. به این میگن حجیت تأخیری اصولیه. اگه اینو بگید دلیل نداره، مگر بنابر مسلک مشهور، اونم در جایی که خبرین متعارضین داشته باشیم، یکی بگه این فعل واجبه، یکی بگه این فعل حرامه، که اونم نظر صحیح این است که اونجا هم تأخیر اصولی ما نداریم. ولی در جایی که نه، خبرین متعارضه اینی نیست، علم خارجی داریم که این فعل یا واجب است یا حرام، تأخیر اصولی دلیل ندارد. اگر تأخیر اصولی بگید اینجا، احتمال دوم بگید تأخیر فقهی، یعنی تأخیر عملی، همون که بعضی مثل آقای سیستانی در تعارض الفتوین در فاز تساوی دو مجتهد میگن توسعه عملیه، تأخیر فقهی، یعنی شما معذوری، میخوای به این فتوای به وجوب عمل کن، میخوای به اون فتوای به حرمت عمل کن، نه اینکه اگر ملتزم بشی به عمل به این فتوای وجوب حجت پیدا میکنی بر وجود. نه خیر، توسعه عملی است. هم فی سعتن هو فی سعتن حتی یلقا من یخبره. خب اگه اینه، خب مشکلی نداریم با قول به جریان براءت از وجوب و براءت از حرمت جمع میشه، چون نتیجه جریان براءت از وجوب و براءت از حرمت که ما قائلیم همین تأخیر فقهیه دیگه، توسعه عملی است. قول مستقلی در مقابل اون قول به جریان اصول مؤمنه از وجوب و حرمت نیست. احتمال سوم اینه که بگید طلب جامع، که تأخیر بین افراد جامع عقلی است، مثل طلب جامع بین عتق رقبه و صوم ستین یوما، که ما مخیریم عقلا بین انتخاب عتق رقبه یا انتخاب ستین صوم ستین یوما یا اطعام ستین مسکینا. خب اینجا بگیم طلب شده از ما جامع بین فعل و ترک، مخیریم بین فعل و ترک، معقول نیست، چون طلب الحاصله. تو باید یا فاعل باشی یا تارک. هستم دیگه، مگه میشه نباشم؟ بالاخره نسبت به خوردن چای در این لحظه یا ترک چای در این لحظه، من یا فاعلم یا تارک دیگه. طلب یک امر قهری و امر حاصل لغوه. پس این قول دوم هم درست نیست.
در تأخیر فقهی تأخیر ظاهری تصویر فرمودید. اگر به نکته لابدیت و اضطرار باشه، ممکنه کسی بگه تأخیر فقهی واقعی.
بله. یک قبل از اینکه وارد قول سوم بشیم، یک مطلبی هست که برخی متعرض شدن. در جایی که احتمال وجوب و احتمال حرمت 50-50، یعنی این طور نیست که مثلا احتمال وجوب 70% باشه احتمال حرمت 30%، نه، احتمال ها مساوی است، محتمل ها هم هر دو مساوی است. این طور نیست که اگر وجوب باشد وجوب شدید است، اگر حرمت باشد حرمت خفیف است، نه، احتمالا و محتملا هر دو مثل همان. برخی مطرح کردن که اصلا در اینجا بقای تکلیف لغو، در این فرض علم پیدا می کنیم که این فعل نه واجب است نه حرام. چرا؟ برای اینکه بقای وجوب مثلا چه اثری داره؟ بقای وجوب در موارد شک اثرش حسن احتیاطه. اینجا حسن احتیاط معنا داره. من اصلا احتیاط میتوانم بکنم، 50% احتمال میدم چای خوردن واجب بشه، 50% احتمال میدم چای خوردن حرام باشه. اینجا بقای وجوب چه اثری داره؟ خب من که نسبت احتیاطم به فعل و ترک علی حد سوائه، اینجا احتیاط به اینکه چای بخورم معنا نداره. این اشکال که نتیجهش به قول آقا میشه تأخیر شرعی واقعی، به معنای اینکه اصلا هم وجوب میدانیم ساقط است هم حرمت، این مطلبی است که این در این قولی که مطرح، این قول دوم اینو متعرض نشدن. ولی اگر مقصود این باشه، خب اینو باید جدا بحث کنیم. مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 317 مطرح کرده، در منطقه الاصول هم این مطلب مطرح شده و به نظر ما این اشکال به مشهور مثل آی خویی وارده. واقعا آی خویی چه جوابی داره از این اشکال بده؟ جواب نداره. ولی ما جواب داریم. ما میگیم آقا اصلا ممکنه بقای تکلیف در یک جایی اثر حسن احتیاط هم نداشته باشه، ولی اطلاق خطاب تکلیف به قول امام از باب خطابات قانونیه، یا به قول ما وفاقا للبحوث از باب خطابات مطلقه، اطلاقش معونه زائده نداره عرفن. آخه لغویت اطلاق رو باید عرف تشخیص بده. اثر این خطاب اینه که لو وصله لخان محرکا و الا، یک لوازمی داره این مبنا که باید در تک تک موارد اثر داشته باشه بقای خطاب تکلیف ولو اثر حسن احتیاط. این یک تالی فاسدهایی داره، بعید میدونم این آقای ملتزم بشه. آقا چرا اینقدر سخت میگیرید؟ اگر بحث رو عقلایی بکنید مثل این میمونه، به زعیم بگن آقا تو این بیمارستان 1000 نفر امروز نیمه شعبان به دنیا اومدن، اولیاء اطفال، اولیاء نوزادها میخوان شما اسم بگذارید برای اینا، نام مبارک حضرت بقیت الله رو روی اینا بگذارید. خب میدونن بعضی از این بچه ها زنده نمیمونن چون بالاخره تو شرایط بحرانی دارن و هیچ اثری هم نداره اسم گذاشتن برای اونا، اثری نداره، اینجور فرض کنیم. ولی خب میاد زعیم میگه وضعت اسم المهدی علی کل مولود فی هذا المستشفی فی هذا المولود، هیچ کس احساس استحجار نمی کنه. حالا نام اون چند تا نوزادم بشه مهدی، هیچ اثری هم نداره چون هیچ کس صداشون نمیزنه که. اثر اسم گذاری تو اینه که بعدن صدا بزنن، هیچ کس صداشون نمیزنه که. بله آقا روح حکم محرکیت علی تقدیر الوصوله، اینجام روح وضع اینه که اگر خواستن در فرضی که نیاز شد از این اسم استفاده کنن، حالا در این مورد نیاز نشده، این استهجان نداره. عرض کردم اگر بخواید سخت گیری بکنین مثل آی خویی، باید مواردی که حجت الزامی است برخلاف واقع، مثلا اماره آمده اون حرام واقعی رو گفته واجب، واجب واقعی رو گفته حرام، باید بگید حکم واقعی ساقط میشه. مثلا یک آب اونم واقعا غصبیست ولی من قاعده حل جاری کردم، آب دیگه هم ندارم، خب مقتضای قاعده اینه که واجب وضو بگیرم با این دیگه. خب بقای حرمت قصد در اینجا چه اثری داره؟ اینجا که نمیتونم احتیاط بکنم، احتیاط بکنم به چی؟ وضو نگیرم که نمیشه که. بگیم بقای حرمت قصد لغو است. در موارد جهل مرکب بقای تکلیف واقعی لغو است که البته این آقای خوبی گفته. به نظر ما اینقدر سختگیری درست نیست، ولی کسانی که اینقدر سختگیرن مثل آقای خوبی باید ملتزم بشن. در مورد تساوی وجوب و حرمت در این صورت اولا میگم ها، که امکان موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه نیست، در اینجا باید ملتزم بشن که هم وجوب ساقط است واقعا، هم اگر حرمت باشه ساقط است واقعا. ولی خب این به نظر ما درست نیست. خب اما قول سوم، الان شما چی میفرمون؟ مگه بنا سالی فاسد اینجا داشته باشه؟ ما میگیم این سختگیری که باید خطاب تکلیف در تک تک موارد اثر حسن احتیاط داشته باشه در جایی که واصل نیست، این سختگیری درست نیست. چون شما دنبال لغویت اقلائیه باید بگردید دیگه، و الا اطلاق خطاب تکلیف که هست معونه زائده نداره. شما میگید نه مستهجنه، باید عرف تشخیص بده استهجان رو. والا حالا قسم نخوریم و هر مقدساتی که شما قبول دارید، عرف استهجانه در اطلاق خطاب احساس نمی کنه. قول سوم قول صاحب کفایه است، فرموده التخییر و عقلن و الاباحت و شرعن. یعنی چه؟ صاحب کفایه میگه مبادا اشتباه بکنید بگید براءت عقلیه جاریست در اینجا از وجوب و حرمت. خیر، قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری نکنید، چون بیان تمام است، علم اجمالی دارید این فعل یا واجب است یا حرام، بیان است دیگر. بلکه عقل یک حکم دیگری دارد، از باب این که لابدیت این که انسان باید یا فاعل باشه یا تارک باشه، ما عدم المرجح لأحد هما، هر حکم به تأخیر میکنه. میگه بیان تمام است ولی من به این مکلف چه بگویم؟ این که یا باید فاعل باشد یا تارک، ترجیحیم فعل بر ترک یا ترک بر فعل ندارد، ولی زمان من حکم میکنم به تأخیر. میدونید نتیجه چیه؟ صاحب کفایت اول کت خدا رو دیده بعد این حرفا رو زده. صاحب کفایه میخواد بگه اگر احتمال وجوب مثلا اقوا باشه یا محتمل اقوا باشه، اینجا حکم تأخیر نمی کنه. اینجا میگه اونی که احتمال اقواست، 70% احتمال وجوب میده، او رو باید احتیاطا انجام بده. عقل بحث عقل است، فعلا کاری به شرع نداره، عقل این طور است. یا محتمل اقواست، عقل به تأخیر نمی کنه. بله، عقل در فرض تساوی وجوب و حرمت احتمالا و محتملا، یعنی احتمال هر دو 50-50، محتمل هم ماننده هم، اینجور نیست که یکی وجوب مثلا اشد از حرمت باشه. اما شارع نه، اشکال نداره به خطاب شارع تمسک کنیم برای اثبات اباحه. حالا مقصودش از اباحه چیه؟ تعبیر ایشون اینه کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه و حرام شاملش میشه. اینجا دو تا مطلب هست عرض کنم. مطلب اول، جناب صاحب کفایه، آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی عقاب بلا تبین الواقع قبیح است. اینجا تبین نشده است وجوب، تبین نشده است حرمت، پس عقاب بر آن قبیح باید باشد. نگید جامعه بین وجوب و حرمت تبین شده است، او که قابل تنجیز نیست، چون انسان که خالی نیست از اینکه یا فاعل است یا تارک. اگر مراد از تبیان، مراد از بیان تبیانه، که اینجا نسبت به خصوصیت وجوب ما تبیان برامون نشده، نسبت به خصوصیت حرمت برامون تبیان نشده، و اگر مراد از بیان حجته کما هو صحیح، قبح عقاب بلا حجت یعنی بلا مصحح، آقا این علم اجمالی که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه، این به نظر عقل حجت نیست و مصحح نیست که مولا عقاب بکنه ما را به خاطر این که چرا انجام دادی، یا عقاب کنه ما را که چرا انجام ندادی. ولذا به نظر ما هیچ فرقی بین این مقام و بین جایی که سه احتمال است، یا این فعل واجب است یا حرام است یا مباح است، هیچ فرقی نداره. چجور عقل در این سه طرفه بودن احتمال قبح عقاب بلا بیان جاری میکنه، یا حالا براعت عقلاییه که ما قبول داریم به جای براعت عقلیه جاری میشه، ما نه نفی هم همینه. بلوجدان آقا، بلوجدان علم به این که این فعل یا واجب است یا حرام. مصحق بر این نیست که چرا شما این کار رو انجام ندادی ولو احتمال وجوب اقوا باشد.
اگر در دو واقعه بود احتیاط واجب نبود،
آقا قیاس نکنید مقام را به مواردی که امکان موافقت قطعیه یا امکان مخالفت قطعیه هست. اونجا بیان تمامه، مواردی است که امکان موافقت قطعی است. من میدانم یا الان حرام است در مسجد اعظم باشم یا حرام است در حرم باشم. خب اینجا موافقت قطعی ممکنه هیچ کجا نرم، نه اونجا نه اونجا، ولی مخالفت قطعی ممکنه است. یا اگر علم دارم یا واجب است الان در مسجد اعظم باشم یا در حرم، موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکنه. اینجا بله، اینجا یک اثری داره این علم اجمالی. اما ما نحن فی که نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه ممکنه. اینجا بلوجدان این علم اجمالی مصحح اقام نیست، چون بخواد جامعه بین فعل و شکل رو تنجیز کنه که اون قابل تنجیزه، چون انسان بالاخره جامعه را تحصیل میکنه یا فاعل یا تاریخ. اما بخواد عقاب کنن انسان را، چرا وجوب را مراعات نکردی؟ خب میگیم آقا من علم نداشتم به وجوب، من علم نداشتم به وجوب. شما من را عقاب میکنی چرا وجوب را رعایت نکردی؟ مگه من علم داشتم به وجوب؟ اهم که بیان برمو تمام نیست، من که علم ندارم به وجوب. خب این اشکال، البته یه ثمرم بگم، این اشکال دوم رو بگذارم برای فردا. شما علم اجمالی دارید، یا اکرام زید واجب است یا اکرام زید حرام است، یا اکرام امر واجب است یا اکرام زید واجب است، یا اکرام زید حرام است، یا اکرام بک، اکرام امر یا بک واجب است. طبق بیان ما اصلا این علم کلا علمه، چون نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش. اما طبق بیان صاحب کفایه باید برید امر رو اکرام کنید، چون بیان تمامه. نسبت به اکرام هم که دوران هم بین محضورین نیست، طرف علم اجمالی. ما میگیم نه، رجوع کنید به وجدانتون، شما رو به اون وجدان دست نخوردتون.
جامعه بین ما یقبل و تنجیز، ما را یقبل و تنجیزه. صاحب کفایه هم نمیتونه بگه منجزه.
صاحب کفایه میگه بیان تمامه، فقط به مقدار لابدیت و عدم ترجیح ما حکم تأخیر میکنیم. نسبت به اکرام هم که ما مشکلی نداریم، ولی ما میگیم منجز نیست. این اشکال اول، بقیه اشکال ها انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.